زبانی که باشه فرقی نمیکنه. واللهه تلهه بلهه، یا مثلا به خدای متعال قسم میخورم و سوگند میخورم که من مثلا هفته یک بار یک روز پنجشنبه ها روزه بگیرم، مثلا باید اینجوری باشه. و الا به غیر از خدا به نام دیگران مقدسات قسم بخوره اصلا نداره. و جالب اینجاست که خدایی رو هم به غیر از الفاظ خاص قسم بخوره باز فایده نداره، یعنی والله بالله تالله یا خدا و امثال اینها. بله اگر کسی بود که مثلا از این عزیزانی که ناشنوا هستن کرولال هستن، اون با همون اشاره اگر بفهماند اونم باز قسمش منعقد میشه.
خیلی ممنون از حضرت عالی جناب استاد وحیدپور کارشناس محترم بخش ابتدایی برنامه امروز زمزم احکام. دوستان شنونده، پاسخ به سوالهای شرعی شما در این برنامه تا لحظات دیگر، انشاءالله که همراه ما باشید. همراهان ارجمند برنامه زمزم احکام، قسمت ابتدایی برنامه رو شنیدید، تبیین مباحث فقهی و زبان استاد وحیدپور. در ادامه به سوالهای شرعی که برای ما فرستادید پاسخگو خواهیم بود. نمایندگان مراجع معظم تقلید به سوالهای شما عزیزان در این قسمت پاسخ میدن. و اما اولین سوال این برنامه بشنوید. برای انجام سجده واجب آیات قرآن آیا الزاماً باید به سمت قبله سجده را به جا آوریم؟ فتوای حضرت آیت الله سبحانی در این باره چیست؟ معظم الله در پاسخ به این سوال فرمودن:
نه لازم نیست انسان بگه سجده کند، لازم نیست که بر قبله باشد. البته بهتر است که بر قبله باشد، اما لازم نیست.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
زمزم احکام، مرجع تقلید من امام خمینی. خواستم در مورد حج تمتع که میگن باید طرف روی که میخواد نایب بشه خودش مستطیع باشه. حالا ما داریم مثلا یه فرد مستطیع نیست، میتونه نایب بشه واسه مثلا پدرش مادرش اون حج تمتع به جا بیاره؟ با تشکر.
سوال تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشد به یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. حجت الاسلام والمسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ این سوال گفتند:
طبق سوالی که شما مطرح کردید، کسی که بخواد نائب بشه برای دیگری و اعمال حج را انجام بده، حالا پدر باشه یا مادر باشه فرقی نداره یا حتی دیگری، یا باید قبلا حج خودش را انجام داده باشه، یعنی خودش رفته مکه مناسک حج انجام داده، یا اصلا استطاعت برای این کار را نداره، اگر این باشه اشکالی نداره. احکام مربوط به این مسئله در مناسک حج، استفتاءات نیابت از مسئله 124 به بعد مطرح شده. یه مناسکی داریم که حضرت امام متنش برای ایشونه، در مجموع استفتاءات که جمع‌بندی میشه جوابی بود که خلاصه عرض کردم محضرتون. انشاءالله خداوند توفیق بده مناسک حج را در معیت آقا امام زمان علیه السلام انجام.
خانم محترمی نوشته: شوهرم برای برادر من از پشت کنتور آب لوله کشی انجام داده و برادر من هم پذیرفتن. حالا من بابت این مسئله خیلی ناراحت هستم. آیا شوهر من در این مسئله از نظر شرعی مقصر محسوب می شود و آیا من نسبت به این موضوع تکلیف و وظیفه دارم یا نه؟ پاسخ حجت الاسلام والمسلمین زین العابدینی به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله جوادی آملی:
هر کاری که گناه شمرده بشه، اسم و گناه باشه، انجام اون برای شخص حرام است، کمک به انجام اون هم میشه یه آنه بر اسم، اون هم حرام است. رو درواسی در احکام شرعی نباید داشته باشیم. پس اگر کسی بگه بیا این کار رو کمکم کن، گناه رو مرتکب بشم از پشت کنتور، یا مثلا یه کاری بکنیم آب بعد به ما برسه به دیگر همسایه‌ها نرسه، تضییع حقوق دیگران یا بیت المال بکنیم، این جایز نیست و شخص رو هم نباید کمکش کنیم. اگر کمک کنیم خودمون شریک در این گناه هستیم و گناه برامون نوشته میشه. این که بگیم رو درواسی کردیم، این طرف خیلی حیا کردیم ازش، اصلا در دین و گناه حیا نکنید، رخ بگید ما معذوریم، نمیتونیم، خدا راضی نیست، گرچه شما ممکنه ناراحت بشید، رضای خدا بر رضای شما که بنده خدایی مقدم هست و من این گناه رو به شما کمک نمی کنم و انجام نمیدم، شما بهتر مرتکب این گناه. و توجیهاتی هم که میکنن، چون توجیه گناه از گناه بدتره، لذا نباید آنه بر این گناه بشه.
الله سبحان الله،
الله
سبحان الله،
الله
سبحان الله.
دوستان گرامی، زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. این برنامه همچنان ادامه داره و انشالله که شما هم شنونده باشید. یکی از مهمانان تسبیحش را منزل ما جا گذاشته و نمیدانم برای کدوم یک از اونها بوده. آیا میتونم تسبیح رو به مسجد بدم؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علی نژاد به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی:
لازمه برای پیدا کردن صاحبش تلاش کنید و از مهمانهای مذکور پرسجو کنید تا صاحبش رو پیدا کنید و تسبیحش رو بهش بدید. اما اگه بعد از جستجو و پرسش از اونا به نتیجه نرسیدید و از پیدا کردن صاحبش مایوس و ناامید شدید، میتونید معادل قیمت تسبیح رو به نیت صاحب اصلی به فقیری صدقه بدین و بعد به هر شکلی که مایل باشید ازش استفاده کنید و اگر مایل بودید میتونید به مسجد بدین.
از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای در سوالشون نوشتن: مبلغی از مادر خانومم پیش من مانده بود و من از این مسئله اطلاع نداشتم. ایشان از دنیا رفته، چه مبلغی باید به ورثه بدهم تا جبران همان مبلغی شود که در گذشته از مادر خانومم گرفتم؟ آیا باید آن مبلغ را به روز حساب کنم یا خیر چنین وظیفه‌ای ندارم؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده را در پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای بشنوید.
به نظر حضرت آقا، اگر وارث صغیر ندارن ایشون، یعنی تمام ورثه کبیرن، بالغن، به هر مبلغی که رضایت دادن، اگر همون مبلغی که نزد شما بوده برگردونید راضی هستن، اشکالی نداره. اما اگر وارث صغیر داشته باشه، شما نسبت به سهم صغیر حتما باید اون تورمش هم محاسبه بکنید و نسبت به دیگران هم در صورتی که اینا رضایت نداشته باشن به اون مبلغ، باید مبلغی بپردازید که اونا راضی باشن، که دیگه حد اکثر به نظر از تا محاسبه نرخ تورم هست. اگر همون رو حساب کنید و بپردازید، چه وارث صغیر باشه چه غیر صغیر باشه، به وظیفتون عمل کردید و این کار رو هم هرچی زودتر باید انجام بدید، چون که دین است، بدهی هست و به هر حال اون طلبکار از دنیا رفته، فعلا سر کار شما با ورثه است که اونا باید راضی باشن اگر تأخیر بخواد بیاندازید.
این سوال از طریق صفحات برنامه زمزم احکام در فضای مجازی به نشانی @ زمزم احکام به دست ما رسیده. اگر مایلید سوالتون رو از طریق فضای مجازی به دست ما برسونید، میتونید به نشانی @ زمزم احکام مراجعه کنید و سوالتون رو مطرح کنید.
زمزم احکام.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور می‌شم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن‌های آشنای رادیو معارف و سامانه پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال‌های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوالهاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
لازم است ای مؤمنین ای مسلمین،
ای مؤمنین
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین
دل به احکام شریعت گر نهی می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام او هست، احکام شریعت جزء دین.
دریافت ده ها شبکه ملی، استانی و محلی با کیفیت عالی،
دریافت شبکه های ملی به صورت رادیو نما،
اظهار نظر درباره برنامه ها،
ذخیره سازی و استفاده از آرشیو زمانی
و بهره مندی از اصوات قرآنی،
کتاب های گویا،
سخنرانی های مذهبی
و نغمات آیینی.
بله، یه برنامه کاربردی و این همه امکانات جذاب و متنوع.
راستی داشت یادم میرفت، اسم این برنامه کاربردی ایران صداست.
شما میتونین برنامه کاربردی ایران صدا رو از طریق iranseda.ir یا وبگاه رادیو معارف دریافت کنید.
اینو هم فراموش نکنید، وقتی ایران صدا رو نصب کردین، رادیو معارف رو به عنوان رادیوی منتخب خودتون قرار بدین.
ایران صدا،
ایران صدا،
رسانه نوین رادیو.
نوزدهمین نشست تخصصی استادان، قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم با موضوع قاری قرآن مبلغ پیامهای الهی.
شما بدانید که باید مصداق الذین یبلغون رسالات الله باشید، باید خودتون رو تطبیق کنید با این آیه.
الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه و لا یخشون احدا الا الله.
پژوهشگران و کارشناسان قرآنی می توانند مقالات، طرح‌ها و ایده‌های خود را پیرامون موضوع نشست حداکثر تا نیمه آبان ماه ارسال کنند. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی quranshoura.ir مراجعه نمایند. شورای عالی قرآن با همکاری مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه.
خب، شب شما بخیر دوستان عزیز و ارجمند. از پخش شبکه رادیویی معارف در خدمتتون هستیم، شب خوبی رو براتون آرزو میکنم. اما عنوان برنامه بعدی که تقدیمتون خواهد شد گنج سعادت هست به مدت 20 دقیقه و پیک هدایت هم ساعت 7:35 دقیقه شب براتون پخش خواهد شد. کلام امام رو ساعت 7:55 دقیقه خواهیم شنید و رأس ساعت 20:08 شب همراه میشیم با آخرین اخبار جهان اسلام که همکارانم در گروه خبر به سمع شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواهند رساند. هم میتونید از طریق رادیو خوب شنونده باشید، هم از طریق اپلیکیشن یا برنامه کاربردی ایران صدا رادیو معارف رو بشنوید و برنامه ها رو دریافت یا دانلود کنید. گنج سعادت 20 دقیقه تقدیمتون.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عملش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را
جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما بزرگوارانی که در جای جای میهن عزیز اسلامیمون هستید و برنامه گنج سعادت رو هر روز حوالی همین ساعت از شبکه سراسری رادیو معارف دنبال میکنید و در حال حاضر هم در حال شنیدن این برنامه هستید. در خدمت شما بزرگواران هستیم تا انشالله حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد هادی فلاح با استناد از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام نکاتی رو در اختیار ما قرار بدن که در سایه عمل کردن به اونها بتونیم یک زندگی اخلاق مدار و یک زندگی توأم با فضائل اخلاقی رو هم برای خودمون و هم برای اطرافیانمون به ارمغان بیاریم و بسازیم. نقطه نظری داشتید، اگر نکته مد نظرتون بود، سوالی مد نظرتون بود، نقدی داشتید، میتونید از طریق شماره تلفن های 329 10551، 329 10552، البته با پیش شماره 025 تماس بگیرید، نکاتتون رو بیان بکنید، یا از طریق سامانه پیامکی 30553 نکاتی که مد نظرتون بود، این نکات رو در اختیار ما قرار بدید، سوالاتی که دارید، نقدهایی دارید، تا ان شاء الله اساتید و دوستان برنامه ساز ما هم ازش استفاده بکنن. اگر هم بهتر میخواید استفاده بکنید، بهتر میخواید نقطه نظرتون رو بیان بکنید، سامانه 162 صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما سروران گرامی هست تا نقطه نظراتتون رو در خصوص کل برنامه های شبکه رادیوی معارف علل خصوص برنامه گنج سعادت ثبت و ضبط بکنه. حاجی فلاح سلام عرض میکنم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم. در خدمت
سلامت باشید. حاجی آقا زبان رو برای ما واکاوی کردید، به قول امروزی ها کوبیدید و ساختید، دروغ رو هم برامون مطرح کردید به عنوان اولین رذیله‌ای که در خصوص زبان مد نظر بود. وعده فرموده بودید که از این جلسه غیبت رو شروع بکنیم و انشالله یک مجلس غیبتی داشته باشیم.
وقت دروغ رو نکوبیدیم و درست هم نکردیم.
دروغ را جا یه جوری شما مطرح کردید که خدا کنه بتونیم انشاءالله عبرت گرفته باشیم.
پناه بر الله و علالله انشاءالله. هر شبت که قصد دارم همون جور که وعده کرده بودیم بحث غیبت رو انشاءالله مطرح کنیم. مختصر درباره غیبت عرض میکنم کلیات و بعد وارد میشیم غیبت از منظر قرآن کریم. و بیشترین حرف ما تو همین قسمت قرآنی و روایی هستش. مقدمتاً عرض میکنم غیبت بد گفتن از کسی که در مجلس حاضر نیست.
بد گفتن یا هر گفتنی؟
بد گفتن. کلیات عرض میکنم انشالله تو روایات بیشتر خودش رو نشون میده. بد گفتن از کسی که در مجلس حاضر نیست. پشت سر کسی عیباش رو مطرح کردن. بفرمایید پشت سر کسی چیزایی رو بگیم که خوش نداره. خب غیبت یک تخریبه، یعنی یک فضیلت نیست و کار قلب نیست، کار یک انسانیه که خود ساخته نیست و در مرتبه نفس اماره است و اهل قلب و دل بار نیومده. یه تخریبه، تخریب شخصیت و اعتبار دیگران. یه تعرضه، بفرمایید به آبروی دیگری. یه گناه از نگاه دینی و مذهبی، گناه کبیره. یه رذیلته، یه رذیلت اخلاقی و حقیقتاً یه آسیب جدی در اون روابط با هم نوع به حساب میاد. کلن رابطه با هم نوع رو به هم میریزه.
غیبت.
آره، هم در روح و روان خود غیبت کننده اثر داره و هم آثار بدی در اون روابط جمعی ایجاد میکنه. کار نفس اماره است، عرض کردم در جهل و کفر و شرک آدم ها ریشه داره. انشالله الهی عوامل که رسیدیم بیشتر عرض میکنم. کار آدم های جاهل، کار آدم هایی که اهل ایمان نیستن یا در ایمان ضعیفن یا در توحید مسئله دارن و خیلی میل به شرک دارن. یه بیماری، حقیقتن یه بیماری وخیم و بدخیم و شایع در روابط با دیگران، به خصوص دور از انتظار و دور از توقع در جامعه دینی و بدون تعارف در جامعه شیعه ما با توجیهات فراوان. مفاهیم مرتبط، استماع، تجسس، عیب و ارض و آبرو. ممکنه موارد دیگه هم باشه که عزیزان خودشون احسا بفرمان، اما غیبت از منظر قرآن کریم. در قرآن کریم با صراحت تحریم شده غیبت، از غیبت نهی شده و دستور اینه که اهل ایمان باید از این حرام برحذر باشد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره حجرات آیه 12. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. ای کسایی که ایمان آوردید از خیلی از ظن و گمانها اجتناب کنید. ان بعض از ظن اسم، چون بعضی از گمانها گناه به حساب میان. و همینجا اشاره میکنم که مسئله غیبت با سوء ظن ارتباط داره. اسمون و اینجا که اثمون، ان بعض از ظن اثمون، اینجا اثم یعنی از ظن و یستحق به العقوبه، یه گناهیه که بابتش
عقاب هست.
آره، شخص و فرد مستحق عذاب میشه. ولا تجسسو، در کار هم جستجو و فضولی نکن. معلوم میشه خود غیبت از سنخ فضولی هست و با فضولی مرتبط. حالا شاید اونجا که توی مفاهیم مرتبط سوء ظن رو هم اضافه کنیم.
بله.
تجسس رو که از قبل گفته بودیم، ولا تجسسو، تو کار هم جستجو و فضولی نکنید. ولا تبحثو، جناب فیض کاشانی، تفحص نکنید، جستجو نکنید، پیگیر عیب و عیوب اهل ایمان نباشید.
عیب جویی نکنید،
درباره عیب اهل ایمان جستجو نکنید. ولا یختب بعضکم بعضا، از هم غیبت نکنید. ولا یذکر، غیبت یعنی چی باز بیشتر معنا میکنیم، ولی جناب فیض کاشانی در تفسیر صافیشون آوردن، رضوان الله تعالی علیه، که لا یذکر بعضکم بعضا به سو فی غیبته، پشت سرش ازش بد نگید. ذکر خیر میکنن آدمایی که اهل غیبتن، ذکر شر میکنن. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخی میتا، آیا کسی از شما دوست داره که گوشت برادر مردش رو بخوره؟ فکرهتمو، با اینکه شما خودتون خوشتون نمیاد، پس درباره برادر مؤمنتون که در مجلس حاضر نیست این کارو نکنید. و تقولا، تقوای الهی رو رعایت کنید. معلوم میشه اونایی که اهل غیبتن آدمای بی تقوایی هستن، و خودتون رو نگه دارید، خود حبس نفس کنید، خودتون رو نگه دارید و این کار رو نکنید. ان الله تواب رحیم، و اگه این کار رو کردید توبه کنید، که خدای متعال بسیار توبه پذیره و همیشه مهربانه. یعنی بسیار توبه پذیره، به نظر من غیبت گناه سنگینیه. یک تواب میخواد که بتونه بازگشت آدم گناهکاری مثل غیبت کننده رو بپذیره. و همیشه در توبه و رحمت الهی برای کسی که بخواد از این معصیت دست بکشه باز. زیل همین آیه بعضی از مفسرین گفتن که دو نفر، اونایی که اهل تفسیرن خودشون منتقل میشن که سلمان رو پیش حضرت آقا رسول الله صلوات الله سلام علیه فرستادن، گفتن که بهشون بگید که دستور بدن یه چیز خوردنی برای ما بیارن، یعنی سلمان براشون بره بیاره. خب رفته بود جناب سلمان پیش آقا رسول الله، آقا رسول الله سلمان رو فرستاد پیش اسامه، که اسامه تدارکات چی آقا رسول الله بود اون موقع. اسامه گفت که من چیزی پیشم نیست فعلا. سلمان از پیش اسامه برگشت و به اون دو نفر گفت که چیزی نیست که براتون بیارم. خب سلمان که رفت، اینا پشت سلمان و اسامه غیبت کردن. راجب سلمان گفتن سلمان آدم بخیلیه، راجب اسامه گفتن اسامه آدم بخیلیه، و راجب سلمان گفتن که این اصلا پا قدمش نهسه، هر جا میره مسئله ایجاد میکنه، دم یک چشمه هم بره اون چشمه میخشک. خب قدری گذشت و این دو نفر اومده بودن پیش آقا رسول الله. آقا رسول الله فرمود که رنگ و رخساره خبر میدهد از سر ضمیر. گوشت خوردید شما؟ گفتن نه، ما اونی هم که خواستیم از هم به ما نرسید، گوشت نخوردیم. حضرت فرمودن نه خیر، شما امروز دو نفرتون گوشت اسامه و سلمان رو خوردید. و منظور آقا رسول الله این بود که پشت سر سلمان و اسامه شما دو نفر غیبت کردید. و ناظر به همین قسمت از آیه ایحب و احد و کمن یعکل لحم اخیه میتن فکرهتومو. آره، نبودن تعبیر به مردار میشه، یعنی در مجلس حاضر نبودن. آقا امام صادق سلام الله علیه فرمودن لا تدع الیقین بالشک، یقین رو با شک و المکشوف بالخفی و آشکار رو با پنهان از دست نده. و لا تحکم علی ما لم تره، و درباره چیزایی که خودت ندیدی حکم نکن و قضاوت نکن. به ما یروا لک ان، یه دومدن از داستانی پیش شما دارن روایت میکنن و گزارش میکنن، شما تا خودتون ندیدید نقل قول نکنید. وقد عزم الله عزوجل امر الغیبه و سوء الظن به اخوان کل مؤمنین. خدای عزوجل موضوع غیبت و سوء الظن نسبت به برادران مؤمنت رو مسئله مهم و بزرگ قرار داده. حواستون رو جمع کنید، معلوم میشه که به ایمان شما صدمه میزن اگر مراعات نکنید. ذیل همین آیه آقا امام صادق سلام الله علیه این بیان شریف رو داشتن و من هم همینجا نقل کردم. چند تا یاداوری دارم به تناسب اون قسمت از آیه که پرسشی مطرح شده، ایوه با احد و کمن یکل لحم اخیم ایتن فکرهتومو، یاداوری دارم خدمتون عرض میکنم. عنایت بفرمید، خدای متعال میفرماید غیبت به خوردن گوشت مردار حرام گوشت شبیه. معلوم میشه غیبت کار آدمای قحطی زده است. غیبت کار آدمیه که در توحید و معارف توحیدی قحطی زده است. غذایی رو که باید به خودش نرسونده و خودش رو از شرایط عادی برده در شرایط قحطی. وقتی رفت در شرایط قحطی میخواد زنده بمونه دیگه، متعرض میشه به اعتبار و آبروی دیگران و از اعتبار و آبروی دیگران لقمه برمیداره. تکرار میکنم، خدای متعال میفرماید غیبت به خوردن گوشت مردار حرام گوشت شبیه. و معلوم میشه که غیبت کار آدمای قحطی زده است. غیبت کار آدمیه که در توحید و معارف توحیدی قحطی زده است، در اخلاق و فضائل اخلاقی خنیس، میل به حرام خدا داره رد بفرمایید، و چون قحطی زده است عملا از سفره حرام ارتزاق میکنه. در نتیجه برای زنده موندن به آبروی دیگران معمولا آویزون میشه مرد و زن و چنگ میزنه و از آبرو و اعتبار دیگران لقمه میگیره بلکه زنده بمونه. این استفاده رو هم میکنم که اصلا خودش اعتبار نداره و آبرو نداره، داره از جایی که آبرو هست و اعتبار هست جنگ میزنه برای خودش اعتبار و آبرو درست میکنه. چون زهوق دیگه، غیبت هم باطل دیگه، حیات نداره دیگه. اگه یادتون باشه و عزیزان شنونده گفتیم دروغ معمولا طرفدار نداره، دروغ محض، مگر اینکه آمیخته بشه به حقیقت و صداقت. غیبت حیات نداره مگر اینکه آویزون یک اعتبار و آبرو و حیات بشه که از اونجا ارتزاق کنه. آدمای قحطی زده اینجوری هست و با سوگ و اسف و سوال جدی اینکه در جامعه دینی با این همه امکانات توحیدی و معارفی و فضائلی و سبک زندگی قرآن شریعت، چرا باید یک شیعه توی فضای قحطی زدگی باشه؟ خب آیه دیگه رو خدمتتون قرائت کنم که به حقیقت غیبت اشاره داره و غیبت رو از گناهان زبانی ذکر میکنه و با صراحت اعلام میکنه که خدای متعال از این کار خوشش نمیاد. لا یحب الله الجهر بالسوء من القول، خدا دوست نداره کسی صداش رو به بدزبانی بلند کنه. منظور از بدزبانی اینجا بهتان، نکوهش و ملامت دیگران، بد گفتن از دیگران، نفرین و از جمله غیبت. توی تفاسیر اومده یکی از مصادیق بدزبانی همین غیبت. آقا امام صادق سلام الله علیه ذیل این آیه فرمودن هن یذکر الرجل به ما فی، از آدمی ذکر شر بشه، ممکنه ذکر